أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایاتی رو میخوندیم چنان که گفتم که این روایات توضیح میدادند به این که موضوع یه روایت دیگه‌ای برخلاف این که تصور میشده حکم روی همون موضوع بل اصاله رفته، ولی در جای دیگری اون روایتی که به نظر آمده موضوعش مستاقی برای یکی از عناوین دیگر بوده یا قید داشته. خیلی عبارت پیچ تو پیچ شد. بحث ما در رابطه با زمان و مکان در اجتهاد بود و اشاره کرده بودیم به این که حضرت امام چهار نوع، اونجوری که ما استقصا کردیم نه اینکه خودشون گفته باشن، به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد قائلند. از این چهار نوع، دو نوعش تبدلات موضوعی بود، به این معنا که یه موضوعی که آدم تصور میکنه دارای حکمی است، حکم مال خودش نیست، حکم مال عنوان دیگری است، منتها چون مصداق اون عنوان دیگر بوده حکم روی این اومده. مثال معروفش بحث شطرنج بود که امام میگفتن شطرنج به ما هوه حرام نیست، اگرچه در لسان دلیل گفته شده شطرنج حرامه، ولی به ما هوه نیست. شطرنج به ما هوه آلت الغمار حرامه. حالا که از آلیت قمار خارج شد دیگه حرام نیست، چون حکم مال این نبوده، حکم مال چیز دیگری بوده. یا فرض بفرمایید در موارد مختلف اگر حکمی روی عنوانی آمد، شما به ظاهر فکر میکنید این عنوان مصداق، این عنوان بل اصاله موضوع حکمه، به مرور که میرید جلو میبینید که نه، عنوان دیگری است، این از باب مصداق او بودنه که این گونه مورد حکم قرار گرفته. به نفع این مسئله داشتیم روایاتی رو میخوندیم که فکر نکنیم این مسئله امر جدید الاحداثی است. تا کنون 14 روایت رو دیدیم. مثلا یکی از بحثاش بحث دیه بود که گفته بودن دیه بالاخره چیه. حضرت صادق فرموده بود آقا این که گفتن دیه شطر یا درهمه یا طلاس یا ایناس، اینا همش از باب مصداقیته. در یه روایتش بود اصل همون صد شطره، بقیه اگر گفته یا صد شطر یا 10,000 درهم، چون 10,000 درهم اون روز قیمت شطر بوده، قاعدش رو همون صد شطره. امیرالمومنین چون ورق، یعنی چون پول توزیع شد، مسئله رو آورد به پول. بعد دید یمنی ها حله دارن، گفت خب 200 حله بدن، ولی حله موضوعیت نداره، عنوان یه چیز دیگری است. شما لذا نگید آقا نه، یا 1,000 گوسفند یا 200 گاو یا 100 شتر، اینجوری نیست، اما یه دونه عنوان واقعیشه، ما بقی مصداقی هن. این بحث مصداق بودن مهمه. اون وقت روز به روز ممکنه عوض شه، خب اینا هم عوض میشه. حالا امروز روایاتی میبینیم باز دقیق تر تو این مسئله میاد. البته بعضی از روایات رو که بخوندیم میگفتیم ربطی بحث ما نداره، و علی رغم این که بعضی ها به این مسئله مربوط دانستند، این ربطی بحث ما نداره. رسیدیم به بحث روایت 15. روایت 15 رو ببینیم، فکر می‌کنم قبلش رو خوندیم همه رو دیگه. بله، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان حلبی ان ابی عبدالله، روایت هم صحیح است. قال سألت ابا عبدالله ان الوبا، میگه من سوال کردم از حضرت درباره وبا. یکون فی ناحیت مصر، در یه شهری وبا اومده، سرزمینی. مثلا فرض کنید که ما الان قومیم، خدای نکرده میگن مثلا تو یکی از روستاهای قوم وبا اومده. فیتحول الرجل الى ناحیت اخرى او یکون فی مصر فیخرج منه الى غیره، آیا میتونه اصلا از اون جا بره تا دید وبا اومده بار و بنه رو جمع بکنه باشه بره مثلا فسق و شهر خودشون، اصلا بره مشهد، یا نه همین تو همین قوم بمونه منطقه اگه تو اون روستاست باشه بره یه روستای دیگه، اگه مثلا پایین شهر قوم اومده بیاد بالا شهر قوم، تو همون جایی که دقیقا وبا اومده نباشه. پس سوال کرده اگه یه جایی وبا اومد ما حق داریم اونجا رو ترک کنیم یا نه. حضرت بودن خوبش ایرادش چیه؟ بله لا بس و بره. بعد حضرت متوجه شدن که اون تمام داستانش به این خاطر بوده که پیامبر یه بار گفتن نکنید این کارو، پیامبر از این نهی کردن که شما وقتی وبا اومد از جای به جای برید. انما نهى رسول الله عن ذلك، میدونید چرا پیغمبر این کارو کرد؟ لمکان ربیعته، فکر کنم ربیعم درسته، ربی رب رب بله ربیعه نیست ربیعه است. حالا کانت به خیال العدو، ربیعه یعنی دیدبان. حضرت در زمان خودشون 5 نفر فرستاده بودن مثلا برن تو مصر، تو اردن، تو عراق، اونجا دیدبانی کنن. یعنی چی؟ یعنی اونجا مراقب باشن دشمن میاد یا نمیاد. مثلا 5 نفر رو فرستادن، حالا تو روزگار خودمون بگیم، لب مرز که مراقب باشن دشمن میاد یا نمیاد. تو مرز وبا اومد، اینام در رفتن. پیغمبر یه گروهی رو فرستاده بود اینا چکار کنن؟ اینا دیدمان به حیال العدو، در مقابل عدو باشن، خبر بدن اگه دشمن اومد، خبر بدن مدینه اینجور نباشه. چون قدیم که بی سیم و نمیدونم پهباد و اینا که نبود، 3 نفر بعد جا بودن، وقتی اونا راه میافتادن زودتر بفرستن مدینه که اینا آماده شن، ولی مردم مدینه خواب بودن، یو از صبح میدیدن مثلا یه لشکر 5000 تایی یو وارد شدن، خب همه رو درو میکردن میبردن. فوقع فیهم وبا، در همون جایی که اینا رفته بودن دیدبانی وبا اومد، فحرب اومد، نه همه بلکنن در رفتن اومد. پیامبر فرمودن الفار رومن، فرار کننده از وبا، کلفار رومن از زحف، مانند کسی است که از جنگ فرار میکنه، از لشکر، زحف این لشکر، لشکر فرار میکنه. چرا؟ برای اینکه کراهیت ان تخلو مراکزم، قرار بود دیگه دیدبانم فرار بکنه که به درد موقع جنگ همینه دیگه، آدم ممکنه موقع تیر بیاد موقع وبا بیاد. خب ببینید اگر ما بودیم و این توضیح امام نبود، ما گفته بودن آقا هر وقت وبا آمد نباید برید، کسی که از وبا فرار میکنه مثل اینه که از لشکر پیغمبر فرار کرده، خب هر کی وبا آمد نمیرن. حضرت توضیح میدن اصلا داستان مربوطه به وبا و اینا نیست، مربوط وبای برای دیدبانه، وبای برای لشکر جنگیه، کسی که رفته اونجا بپاد. خب معلومه فرار از وبا حرامه برای اونا، پس فرار از وبا وقتی پیروزی دشمن به فرار شما وابسته است نباید فرار بکنید. خب نیروی نظامی اصلا کارش همینه دیگه، نباید بگه آه کشته می شدم، اصلا تو نظامی شدی برای اینکه روز مبادا کشته بشی، شغله، یعنی در همین شغل انتخاب کرده. گفت معروف میگن نیرو ارتشی عمر سر سفره مردم نون مجانی میخوره که وقتی پاش میفته جون براشون بده، یعنی اصلا نونش یه عمر میخوره برای اینکه وقتی یه روز مبادا اتفاق افتاد پیش قدم بشه در جان دادن و حفظ امنیت. خب اینم به هر حال از این جهت بود. خب ببینیم این روایت در این مسئله است. دو تا روایت دیگه دقیقا شبیه این مسئله در وسائل اومده دیگه، من دو تا نیوردم. روایت 16، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله مرسل است. البته ابن فضال هم خب میدونیم روایتاشو موثقه محسوب میکنن. لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوك اليوم. بسیار روایت بر بحث ما کار آمده، ولی حالا چنان که خواهیم گفت به جهاتی ربطی بحث ما نداره. اگه بهش توجه بکنیم، حضرت میفرمایند که امروز ازدواج مرد حر با زن مملوکه جایز نیست. یعنی این که یک مرد حری بره با یک کنیزی ازدواج کنه، در رابطه با بحث کنیز چون کلن ور افتاده، احکامش هم خیلی کسی بلد نیست، خیلی احکام پیچ در پیچی هم داره، بعضی هاش هم خیلی مشکله، یعنی درکش رو در حقیقت تبیینش هم کار سختی است. یکی از بحثاش بحث ازدواجاتشونه. الان شما یه کنیزی داری، این کنیزی که شما دارید خب میخواد ازدواج کنه، شما حق داری بگی نه ازدواج نکن. اگر ازدواج نکنه تمتعات شما شماست. اما میتونی هم بگی آقا نه اشکال نداره، تو با این فرض کن مشرمزون ازدواج کن. ولی دیگه وقتی با مشرمزون ازدواج کرد دیگه حق تمتع از مولا گرفته میشه، این دیگه فقط میشه حلیله مشرمزون. حالا داستان در رابطه با مشرمزونه، میگه لا ينبغي ان يتزوج این مشرمزون با یه مملوکه، نه مملوکه خودش، مملوکه غیرش، الیوم امروز، انما کان ذلک، این جایی مطرح بود که اون وقت قرآن اینو فرموده بود و من لم يستطع منكم طولا و طول المهر. قرآن فرموده بود هر کسی نمیتونه مهریه رو بپردازه او بره ازدواج بکنه، و مهر الحرة اليوم مثل مهر العمه او اقل. آیه شریفه اینه، آیه رو ببینید، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. کسی که پول نداره ازدواج بکنه، یعنی مهریه نداره بده، بره یک کنیزی رو ازدواج بکنه. آیه همه تیکش هم به درد ما میخوره، ما بقی آیه در مقام بحث ما نیست. اگر پول ندارید ازدواج بکنید، خب برید چه کار کنید؟ با کنیز ازدواج کنید، به خاطر اینکه حره مهریش مثلا فرض کن 100 سکه است، کنیز 5 سکه است. خب کنیز مهریش پایین تره، با کنیز ازدواج کنید، نه اینکه بخریدان ازدواج کنید. بس ازدواج. برگردیم به روایت خودمون. حضرت میفرمایند که اگر اون روز اینو گفتن به خاطر این بود، و من لم یستطع منکم طولا و طولا المهر، کسی که مهر نمیتونه بده، امروز در حالی که مهر الحره الیوم مثل مهر العمه است، قیمت اومده پایین، مهر حوله، مهر حره، مهریه حره حوله حره، این امروز همون اندازه عمه است، فرقی نمی کنه با هم. تمام قصه چی بوده؟ من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات. اما وقتی که طولش دیگه مهریش فرقی نمی کنه، دیگه محسناتو نباید بره ازدواج بکنه. این ربطه بحث ما داره. اگر نبود که آیه شریفه به صورت جمله شرطیه باشه خیلی خوب بود. یعنی اگه ما اینجوری بود که گفته بود پیامبر فرمودن میتوان با کنیز ازدواج کرد، امام صادق میگن نه مراقب باشید، این حکم در اون موقع بر این جهت بوده که مهریه ها پایین تر بوده، امرو بالاتره، معلوم میشه قید داشته. اما این ربطی به بحث ما نداره. از چه جهت؟ برای اینکه آیه شریفه خودش صراحتا همین معنا رو داره، یعنی حضرت اومدن صراحتا معنای آیه رو به صورت برای جمله شرطی فرض کردن، از جمله مفهوم گرفته. آیه اینه اگر کسی قدرت مهریه نداره با کنیز ازدواج کنه، خب اگه قدرت مهریه داره دیگه با کنیز ازدواج نکنه، معناش این میشه دیگه. یعنی اگر شما قرار بود 100 دینار بدی با کنیز ازدواج بکنی، خب 100 دینار میتونی بدی با حره ازدواج کنی، خب با حره ازدواج کن، پس معلوم میشه پول حره رو داری. به این جهت ما میگیم این روایت هیچ ناظر به بحث ما نیست، استفاده مفهوم از یک آیه شریف است، به درد بحث مفهوم شرط میخوره. یعنی اگه جز ادله ایست که میشه اونجا بردش، صاحب حدائق بحثایی داره که میخواد مفهوم شرط رو از روایات استفاده کنه، اینجا همینه، این به درد امام استفاده مفهوم کرده از روایت. بله بله، رو حضرت بالا میگن یتزوج. خب این بازم استفاده از روایت در امام تبیینه. دو تا نکته دیگر هم گفتیم، سوالشون سوال خوبیه. میگن ممکنه مراد از نکاح ازدواج نکاح نباشه، مقاربت باشه، ولی داستان اینه که حضرت از روایت استفاده چی کردن؟ عقد نکاح کردن، چون تعبیر تزوج به کار برده. یا تزوج به معنای مقاربت نیست، به معنای همین ازدواجه. منتها اگرم اونم باشه، باز امام دارن یه حکم مجملی رو مبین میکنن. ما الا ماشاءالله روایت داریم که در مقام تبیینه، بحث زمان و مکانی نیست که یه مجملی مبین بشه، یه نامعلومی معلوم بشه، یه حکمی بیان بشه. باید یه حکمی که سابقا این حکم سابق به صورت مطلق آمده بود و همم فکر میکردن، نه اینکه قیدم دوباره بهش بخوریم به نحوایی که میگیم، نه اصلا تخته بشه، بگن آقا فکر نکنید اشتباه دارید میکنید، نه اصلا رو عنوان مطلقش نرفته بوده، عنوان رو عنوان دیگری رفته بود. بریم سراغ روایت 17. خیلی هم میتونیم بگردیم شاهد بر این ادعا پیدا کنیم، ما یک سری موارد رو گفتیم، هم چون آقای صبحانی زحمت کشیده 20 تاش آورده، 2 تاش همین تکراری همین هاست، یه چند تاش هم مربوط نبود، مربوط نبوده ها هم آوردم آن برای اینکه بگم اینا به درد ما میخوره یا نمیخوره. مثلا مجمل و مبین ها به درد ما نمیخوره، فهم از آیات به درد ما نمیخوره، استفاده از جمله شرطیه به درد ما نمیخوره. ولی باز کسی بگرده، دیشب داشتم نگاه میکردم، همین دیشب تو بحث عتم اشتو به 5-6 تا دیگه روایت خودم پیدا کردم تو بحثای مختلف تو از همین باب که میشه همه رو به عنوان مصادیق بحث زمان و مکان آورد، اما دیگه بیشتر نیاوردیم چون نمیخوایم بالا تا حالا هر چه هست در این مسئله رو استقصا کنیم. زحمتی بود که شون کشیده بود اونا رو آورد. اولم گفتم اینا رو از مقدمه‌ای که آقای سبحانی بر نهایت الوصول علامه مرحوم علامه داره از اونجا آورد. روایت 17. محمد ابن یعقوب و حسین ابن محمد و احمد ابن اسحاق و بکر ابن محمد و ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل و انا حاضر. یه کسی اومد از حضرت سوال کرد، راوی میگه منم نشسته بودم و پرسید از حضرت یکون لیل غلام، من یه عبدی دارم، این عبد خیلی ناتوه ناجوره، فیشرب الخمر، این خلاصه دائم شراب خاره و یدخل فی هذه الامور المکروهه. میگه حالا هذه الامور معلومه به چیه، میگه وارد همه کارهای مزخرف هم میشه، خلاصه اهل همه چیز هست. گفت عرق و ورق و زرورق همه چی دیگه. فارید، من اراده کردم اتقهو، دنبال اینم که میخوام آزادش کنم بره، بره خودش بره، حالا میشه نون و آبش گردن من باشه. فحل اعتقه فهل اعتقه احب الیک، اعتقه من آزادش بکنم پیش شمای امام صادق بهتره، ام ابیعه و اتصدق به ثمنه، یا اینکه بفروشمش پولش رو صدقه بده. این عبده فرض کن 50 دینار میارزه، من عبدو بفروشم پولش 50 دینار رو صدقه بدم در راه خدا، یا خودشو آزاد کنم بره بهتره. حضرت میگن ان العتق فی بعض زمان افضل فی بعض زمان از صدقه، بعضی وقتا صدقه بهتره بعضی وقتا عتق بهتره. فاذا کان الناس حسنا، اگر مردم آدمای خوبی هن حسنتون حسنتن حالهم فالعتق افضل، بهتره آزاد شکن. و این کانو شدیدتون حالهم فالصدقه افضل، لذا این بابا و بیعهازا احب الیه ازا کانه به هازه الحال، اگه اینجوری که تو میگی هست اینو چه کارش کن؟ بفروشش بده دست یه کسی که بره آدمش کن. خب اینجا ممکنه یکی بیاد بگه آقا اینم رابطه بحث ما نداره، حضرت دارن یه حکم بیان میکنن دیگه، به صورت جمله شرطیه، از اول اومده حضرت گفته اگه اینجور عتق اگه اونجور صدقه، این چرا توی زمان و مکان داره؟ یه تعبیر بعض زمان تو این عبارت دیدید فکر کردید زمان، نه همیشه روزگار همینجوره. مثل اینکه بنده به حضرت عالی میگم آقا ببین اگه لباست نجس شد بشورش، اگه نجس نشد باش نماز بخون. خب هر دو طرف شو دارم میگم دیگه، تعبیر بعض زمان این زمان ربطی به زمان و مکان نداره. اما ممکنه بگیم نه، چون روایات زیادی داریم که تو اون روایات گفته عتق از همه چیز افضله، عتق از هر چیزی افضله، حضرت ناظر به اونن، میگن اینی که میگن عتق از همه چی افضله فکر نکن مطلقه، عتق از همه چی افضله اگر این عبد آدم میزونیه، ولی اگر آدم نامیزونیه نه افضل نیست. خب اینم از این روایت که آخرین روایت بحثمون بود، روایت 17. ایش گفتم 20 روایت آورده شده، ما 17 تا آوردیم، بقیهش دیگه یا تکراریه یا در تکراریه در مزامین یا تکراریه در ارتباط نداشتن، چون ما چند تایی هم آوردیم که بگیم ارتباط نداشته هامون چجوریه. نقطه سر خط تمام. ما از اول بحثی که شروع کردیم در بحث اشتهاد تقلید تا حالا 6 مسئله رو با هم خوندیم. مسئله اول تا ششم مطالب اون کلیاتی بود در رابطه با بحث‌های اشتهاد تقلید، هنوز هم البته ادامه داره، 7 و 8 و 9 هم هست. بحثش هم بحث خوبی بود. یکی از بحث‌های ششمیش که مسئله ششم که مطرح شد مقدمات اجتهاد بود. توی این مقدمات اجتهاد یعنی به عبارت دیگه مقدمات علمی، مقدمات علوم مقدماتی که در این باب هست، که یکیش هم باخرش وارد بحث‌های موضوع شناسی شدیم، یکی بحث هرمنوتیک بود، یکی هم بحث همین زمان و مکان بود. بحثایی است که در این حوزه بحث‌های مهم نیست، بحثایی است که شاید هم کمتر در حوزه ما بحث در رابطه باش بشه. منتهای خاتمه ای داره. مسئله ششم این بود که این علومی که ما بهش نیاز داریم، 20 علم گفته شده بود، البته همه شما قبول نکردید، ولی یه سوال مهمی است که آیا ما به این 20 علم، ما به این 20 موضوع علمی در اجتهاد نیاز داریم؟ یعنی خودمونم باید تو این 20 تا کارشناس بشیم؟ یعنی اگه فردا قرار شد حضرت عالی برید مجتهد بشید فتوا بدید، باید در علم اصول هم مجتهد باشید، در علم فقه هم مجتهد باشید، در علم لغت هم مجتهد باشید، در منطق هم مجتهد باشید، در موضوع شناسی هم مجتهد باشید، در ریاضیات هم مجتهد باشید، و اون وقت موضوع شناسی ها بابش باز میشد به بسیاری از موارد مثل شیمی و فیزیک و بحثای هیئت و نجوم و ریاضیات و طب و همه اینا. یعنی آیا ما باید یه مجتهدمون همه اینا رو بلد باشه، مجتهد باشه توش، یا نه میتونه تقلیدم بکنه؟ یعنی میخواد فتوا بده در رابطه با نجوم، خودش اصلا نمیدونه نجوم چی چیه. یه بارم اگه بذارن جلوش بگن آقا بگو ببینیم ماه چجوری دور زمین میچرخه، این اصلا نمیدونه ماه و خورشید چی چیه. اما میگه آقا نگاه کنید، من از مجتهدین علم هیئت پرسیدم، اونا گفتن ماه دور زمین میچرخه، منم بر اساس چرخش ماه دور زمین این گونه فتوا میدم. من از اینا پرسیدم آقا اول صبح چجوریه، اونا به من گفتن اول صبح اینه که اگر این اتفاق افتاد اول صبح، نیفتاد اول صبح نیست. منم نمیدونم، یه بحث مفصلی دوستانی که بودن در بحث لیالی مقمره که بود، ما بحث اول صبح هم مطرح شد، این بحث معروفی که میگن آیا زود از اون صبح میگن نمیگن، بحث بسیار مفصلی است. خب اینا همه بر اساس نظر کارشناسان هیئت دارن عمل میکنن. به ثانیه‌ام میگن که آقا لحظه طلوع فجر، اذان صبح، لحظه 5:38 و 25 ثانیه، یا مثلا 6:18 و 11 ثانیه، در حالی که اصلا طلوع فجر ثانیه معلوم نمیکنه، معلوم نمیکنه چه جوریه. اما آقایون همه در این مسئله اعتماد کردن، تقلیدن بر کی؟ بر آدمای هیئت. میگن اینا میگن، خب ما قبول داریم. آیا میشود مجتهد در این 20 علم مجتهد نباشه و مقلد باشه؟ یعنی مثلا شما بهت میگن آقا نظر حضرت عالی در رابطه با نماز در سفر چیه؟ شما میگی من میگم اذا خفی الاذان فقصر. بهت میگیم آقا خب چرا؟ میگی امام صادق گفته. میگیم کجا گفته؟ میگه توی روایت گفته. میگیم این رجالش رو تو بلدی؟ میگی نه، من اصلا رجال بلد نیست. منتها آقای خویی و مرحوم شوشتری و مامقانی اینا گفتن این آدم خوبیه، خوبیه دیگه. من خودم اصلا هیچ رجال بلد نیستم، اصلا نمیدونم چیه. کما هو علیه الاکثر، اصلا من نمیدونم کیه. اصلا فرق بین علی ابن ابراهیم و باباشو نمیذاره. میگم ولی من میگم آقا شیخ انصاری گفته موثقه است، منم میگم موثقه. پس این که موثقه است یا صحیح است یا ضعیف است یا حسن است یا مرسل است یا مرفوع است تحویل داره، اینا رو به کار من نمیاد. من همه رو تقلید میکنم، در رجال مقلدم. نیشه گفت ما کردیم و شد شده دیگه. یا این که بهش میگی آقا عالی پله بریم اون برتر، حضرت عالی میگید که اذا خفی الاذان فقصر، میگه بله. میگه خب ما رفتیم یه جایی از اون دیگه به گوش نمیرسید، حد ترخص خارج شده بودیم، باید چه کار کنیم؟ میگی باید تقصیر کنید، باید نمازو بشکنید. میگیم شما از کجا میفهمی؟ میگی گفته قصر. میگیم خب امر مگه دال بر وجوبه؟ میگه من نمیدونم. اصولی این گفتن داله بر وجوب، من تو مسائل اصولی بلد نیستم، این که امر ید الله علی الوجوب و حجتون علی الوجوب من بلد نیستم، اما من در مسائل علم اصول مقلد آقای آخوندم، من فقیهم، کاری به اصول ندارم. پس در اصول در ادبیات، حالا بریم یه ذره سخت‌ترش کنیم، میگی آقا گفته فتیممو سعیدن طیبا، سعید طیب یعنی چی؟ میگم خاک، خاکو بگیر بس تیمم کن. میگه چرا؟ میگه سعید یعنی خاک. میگه از کجا میگی؟ من تو عربی بلدی؟ میگه نه. پس کی گفته من در این مسئله تابع مفرداتم؟ راغب گفته من مقلد راغبم. آیا سوال بسیار مهمی است، آیا مجتهد باید در همه اینها مجتهد باشه یا میتونه مقلد باشه؟ یا قائل به تفصیل شیم بگیم در بعضی میتونه مقلد بشه، در بعضی نمیتونه، یا قول چهارمی رو انتخاب بکنیم که ما خواهیم انتخاب کرد. اولیشم بدونیم، اگه واقعا بریم سراغ اولی بگیم در همه مجتهد بشه، امکانش هست ولی بسیار کار صعبی است. یعنی یک کسی بخواد در همه علومی که وابسته است ما این 20 تایی که گفتیم واقعا مجتهد بشه، به خصوص تو لغت عرب، دیگه اون کار کار مشکلیه، چون باید یه کسی هم خودش دیگه یه عرب ابن قحطان بشه، اون شاید اصلا به این آدم برای غیر عرب ها این مسئله تقریبا مشکل بشه. البته خود عرب ها هم براشون مشکل میشه، چون حالا مثل ما هم که همه لغت های فارسی رو بلد نیستیم، که ما با اینکه فارس هم هستیم الا ماشاءالله لغت فارسی ما میگن نمیدونیم معناش چیه، باید بریم ده خدا نگاه کنیم، یعنی چنین مقلد ده خدا هم دیگه، ده خدا رو وام کنیم اونجا گفتم اونو میگیم همون. تازه باشدم خودمونم بلد باشیم، تبادر زمان ماست، کی میگه اون موقع این لغت اون زمان همون معنا رو داشته؟ این تازه ما آخرش میگیم مجتهد در لغت در زمان خودمون. اما اینی به عبارت دیگه نمیتونیم اینجا با استصحاب قهقرا بریدان بگید الان آقا اینه پس قدیم هم همین بوده، چون نه، اگر میخواد کسی بگه آقا لغت مثلا فرض کنید میگه سعدی گفت مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی چی؟ یعنی میرفته دستشویی میرفته در نظامیه؟ نه خیر، یعنی رفت آمد، نه یعنی مقرری، یعنی شهریه، یعنی من در نظامیه شهریه به میدادم. این در داستان، حالا نکته که وجود داره این از کجا میشه فهمید؟ یه کسی میتونه اینو بفهمه، بره متنای اون وقت رو بخونه، تمام متون قدیم رو بخونه، به صرف این که بگه خب امروزه به این معناست دیگه، پس معلومه سعدی هم اون وقت تو بازار کار میکرده، منطقه بغل مدرسه بوده، وقتی میخواسته دستشوی بره میرفته دستشوی مدرسه نظامی. این قصه رو نمیشه به این راحتی هم مسئلش رو حل کرد که بگیم خب حالا ماها خودمون فارس زبانه یه چیزی میفهمیم، پس قدیمی هم همینه میگفتن. لغت ها در دوره زمان های مختلف تطور پیدا میکنن، معانیشون عوض میشه. من تا قبل از ورود به بحث اون نکته که قبلا چندین بار گفتیم و بهش توجه بدیم، شماره دومونو بخونیم، صفحه 43. ببینید قبل از ورود به بحث لازم است مجددن اشاره کنیم نیاز به برخی از الف مجددن اشاره کنیم که نیاز مجتهد به این علوم مقدماتی به سه نحو است. این علوم مقدماتی همون است که میگفتیم مقدمات علمیه، به خاطر بعض از فحول زویل اقول عوضش کرد. الف، نیاز به برخی از این علوم در پیدایش ملکه اجتهاد که از مقوله کیف نفسانی است دخیل است، مثل علم اصول، یا مهمترش خود علم فقه. یادتون باشه میگفتیم اجتهاد در یه باب طرف باید احاطه بر همه ابواب فقه داشته باشه، یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد اصلا ملکه اجتهاد را پیدا نمی کند. دو، ب، نیاز به برخی از این علوم در اعمال اجتهاد که از مقوله فعل است دخیل است. مثل علم لغت شناسی. شما الان یه مجتهدیه، اعلم من فی الارضم هست، این آقای مجتهد، اما الان بهش میگن آقا در این مسئله چیه، یه کتاب لغت نباشه نمیتونه کافی رو بخونه. حتی عرب های عرب ابن قحطان هم بعضی از این روایات رو حتما یه نگاهی به کتب حدیثی و کتب لغت بندازن. هیچ عربی امروز بدون مراجعه به کتاب لغت نهج البلاغه رو نمیفهمه، باید کتاب لغت هم دستش باشه، پس باید اونو بدونه، با اون مراجعه کنه. جیم، یعنی اگر کسی شنید دانشی را نداشته باشد ادامه به نمیتواند از منابع اجتهاد حکم را فهم کند. جیم، نیاز به برخی از این علوم در شناخت موضوع فتوا دخیله. یعنی اگر کسی چون این دانشی را داشته باشد، نه اینکه استخراجش نمی مشکل داشته باشه، آن روایت رو میفهمه، نمیدونه راجب چی داره فتوا میده. یعنی الان از شما بپرسن آقا ببخشید، میگه بفرمایید، آیا لقاح خارج رحم جایزه یا نه؟ مشکل باید فتوا بده. خب اصلا باید بدونه لقاح خارج رحم چی چیه، اصلا لقاح چی چیه، خارج رحم چی چیه، چه کار میکنن، چی انجام میدن، آیا وازکتومی توبکتومی حرامه یا نه، باید بدونه چی چیه موضوعش تا بدونه بگه حرامه یا حلاله. ربطی به فهم از روایات نداره، موضوعی است که طرف باید بفهمه. تو بحث موضوع شناسی در رابطه با این مفصل متواتی و مشکک و انواع مختلفشو بحث کردیم. یعنی اگر کسی چون این دانشی را نداشته باشد، نمیداند که درباره چه چیزی باید از روایات مطلب استخراج کند، استخراج او کند و حکم شرعی و روی چه موضوعی رفته. قبل از اینکه اون نظر خودمون رو بدیم که نظر تفصیلی بود، اقوال آقایون رو تو مسئله فردا میخونیم، انشاءالله جمع بندیم.